بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ تمدن نوین تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
تمدن نوین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، مهربانه، همیشه همراه. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ شبکه زندگی. با برنامه دیگر از مجموع برنامه های تمدن نوین میزبان شما هستیم. از شما درخواست میکنیم که تا پایان در کنار ما بمانید. در این برنامه درباره حقوق مردم با شما صحبت میکنیم. وقتی صحبت از حقوق مردم میشه، بحث فقط درباره اعداد و ارقام و یا بودجه ها نیست، بحث درباره کرامت انسانیه. امروز میخوایم به کالبد سخنان رهبری بپردازیم، سخنانی که در اونها حقوق مردم نه یک خواست یا خواهش، بلکه یک حق مسلم و وظیفه حاکمیت تعریف شده. چطور نگاه رهبری مرز میان مدیریت روزمره و تعهد به عدالت رو مشخص میکنه؟ به برنامه امروز خوش آمدید. حق مثل خورشیده، حتی اگر پشت ابرها پنهان بشه باز هم میدرخشه. امروز متوجه شدیم که در نگاه رهبری حقوق مردم نه یک انتخاب بلکه یک ضرورته. پاسداری از حق یعنی پاسداری از هستی یک ملت. اگر نگاه ما به حقوق خودمون و دیگران بر پایه این اصل عدالت باشه، هیچ طوفانی نمیتونه ما را از مسیر درست خارج کنه.
فرماید که و انما یعطا خراب الارض من عواض اهلا، ویرانی زمین از تنگ دستی مردم زمین حاصل میشه. یعنی مردم که تنگ دست بودن زمین ویران میشه. اینو حالا حضرت به عنوان یک بیان فلسفی بیان نمی کنن، اینو توجه بشه، به عنوان یک بیانیه واقعیت. ارضی هم که اینجا میگن همون مصریه که مالک اشتر داره میره. البته قابل مقایسه است با مصر، شام و عراق و ایران و مدینه و هر نقطه دیگر دنیا که حاکمی داره. به او دارن میگن، میگن این سرزمینی که تو داری میری اونجا، اگر مردمش رو توانستی ثروتمند کنی، این زمین سرزمین آباد خواهد شد. اگر مردم رو فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمینم آباد نخواهد شد، سرزمینم ویرانه خواهد موند. مردم هستن که باید با نشاط خودشون و با توانایی هایی که پیدا میکنن سرزمین رو آباد کنن. ابتکار مردم و آحاد مردم هست که همه جای زمین رو آباد کنن. بعد می‌فرماید و انما یعوز اهلها، مردم تنگ دست می‌شوند. یکی از علل که حضرت با لام تعلیل آوردن اینه، لاشراف انفس الغلاته علل جمع، تقصیر فرمان روایان. فقر مردم گناه فرمان روایان، اونا هستند که موجب فقر مردم میشن. چون اونجور که از ثروت و منافع دست میاد، او رو برای خودشون میخوان، این موجب فقر مردم میشن.
در برنامه دیگر از مجموع برنامه های تمدن نوین با افتخار میزبان جناب آقای دکتر علی کیهانیان هستیم، مدرس دانشگاه و رئیس جمعیت حامیان مردم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، بسیار خوش آمدید.
با سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و یاد نام حضرت حق خالق هستی بخش جهان آفرین و عرض ادب و احترام خدمت دستن در کاران برنامه وزین تمدن نوین.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون. در مقدمه ای که خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم به این نکته اشاره کردیم که در دیدگاه ارزشمند رهبری حقوق مردم در حقیقت خواست یا خواهش نیست، بلکه حق مسلم و وظیفه حاکمیت هست که حقوق مردم رو تأمین بکنه و از دیدگاه رهبری حقوق مردم یک امر الهی و انسانی است. این نگاه به نظر شما چه تفاوتی با دیدگاه های صرفا اقتصادی یا سیاسی در مدیریت دولتی داره؟ بگونه ای که ما یک تعریف متفاوتی از حقوق رو شنیدیم که این تعریف میتواند یادآور حفظ کرامت مردم باشد و در حقیقت این تعریف ارزشمند تفاوت‌های بسیار بسیار زیادی با دیدگاه‌های صرفاً اقتصادی یا سیاسی دارد در تعریف حقوق مردم.
مردم و انسان مشخصاً در اعتقادات دینی ما تا حد خلیفت اللهی پیش می رود، یعنی یک دید اقتصادی نسبت به یک انسان و یک به اجتماع نیست، یک نکته اساسی است. و ما می بینیم که شاکله اصلی یک نظام سیاسی خب مردم هستند. اگر دانشجوی نباشه دانشگاهی تشکیل نمیشه، اگر دانش آموزی نباشه مدرسه ای نیست، اگر ملتی نباشد حکومتی در واقع معنی و مفهوم ندارد. پس بنابراین این یک نکته اساسی است و خداوند متعال هم در این خدمت مزایقه نمی کنه. در آیه 26 سوره آل عمران خطاب به آقا رسول الله فرمودن که قول اللهم مالک الملک توتل ملک منتشا تنزل ملک من منتشا، یعنی ملکی که دست خداونده به هر کدوم از این ملتی که خواست میتواند اهدا بکند و بسته به نوع ظرف وجودی افراد در واقع این شکل میگیرد. این یک نکته اساسی است. بعد انقلاب اسلامی که پایه و اساسش ملت هست، ملتی که تحت سیطره ظلم و استبداد و بیداد و طاغوت و اینها بوده و خیلی از منافع و منابع از ملت سلب میشده، در اوج فقر اینا نگهداری میشدن، در خیلی از موارد خب این انقلاب اسلامی آمد اینها رو از یوغ طاغوت و اینها نجات داد و اون انقلابی که متعلق به خود مردم، جمهوری اسلامی که متعلق به مردم، با رأی مردم، با رأی قاطع مردم، هم مجلس مشخصا دولت، هم قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه به شکل غیر مستقیم در واقع اینا انتخاب میشوند، این حکمرانی مردم مستند و مستدل هست. ای که حضرت علی در مطلع کلامتون فرمودید حق، این آیه‌ای دارد قرآن جاء الحق و زهق الباطل، وقتی که حق بیاد باطل هم میرود. این حق اصلا جزء بدیهیاته، یعنی چیزی که هست وجود دارد، مثل این است که الان بگوییم روز است، این عین حق است. اگر شب در واقع مستولی بشود دوباره این خود شب هم عین حق است. پس بنابراین این حق مردم هست که از نعمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف برای اینکه معاش این ملت مبتنی بر اعتقاداتشون در واقع تأمین بشود، این حق مسلم این مردم بزرگ و مردم مقتدر و پایکار انقلاب هست. ما عنوان مثال از می‌کنیم، ما مسائلی رو عرض بکنیم. ببین مسکن حق مردمه، ازدواج آسان حق مردمه و فرزنددار شدن و زاد و ولد حق مردمه، بهداشت درمان این حق مردمه و در قوانین بالادستی ما هم هست. اگر اینها از مردم سلب بشود و خیلی از موارد و موانعی که شکل بگیره، من سه حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت رو من عامل اصلی میبینم برای اینکه خیلی از حقوق مردم نه تنها استیفا نمیشود، بلکه خود یک چوبی لای چرخ حرکت و حقوق مردم است. به عنوان مثال عرض میکنم، در یکی از مجلس‌های ما تصویب شد که فرزند چهارم رو خدمات بیمه‌ای ندهند، یعنی کسی که فرزند چهارم داشت باید خودش میرفت بیمه میکرد. خب در نظامی که زاد و ولد و افزایش جمعیت در اعتقاداتش جزو در واقع عبادات هست، این چگونه می شود که در یک در واقع قانونی این جلوگیری بشود از ازدیاد این جمعیت؟ پس بنابراین این نشان می دهد که در خیلی از موارد و مسائل بایستی مراقبت بشود برای اینکه این حقوق مردم واقعا استیفا بشود. در خیلی از موارد در حوزه‌های مختلف شما مثلا صنایع، کشاورزی، بازرگانی و مبانی اقتصادی هم شما نگاه میکنید، این حقوق مردم به عنوان مثال باز عرض میکنم، استفاده از منابع بانکی برای رونق اقتصادی، آیا واقعا این نظام اقتصادی در جهت این فرمایشاتی که مسئولین در واقع ذکر میکنن حرکت میکند، واقعا در اون مبانی و مبادی زیرفت در واقع هزینه میشن؟ من به عنوان مثال یک نامه رو پیگیری کردم که در حوزه اقتصاد بود، برای رونق اقتصاد و برای جلوگیری از تعطیلی یک کارگاه در واقع کارخانه با 400 تا کارگر، ما این مکاتبه و این حل موزل قریب به یک سال و چند ماه طول کشید. بس بنابراین طولانی شدن در واقع یک قانون، یک نظر، یک عملیات به نفع مردم قطعا این به نفع حقوق مردم نیست. من به نظرم میرسه که 3-4 تا کار بایستی انجام بشه. الان ریاست محترم جمهور یک گام خوبی رو برداشتن برای اینکه حقوق مردم استیفا بشود. محل محوری و مسجد محوری رو در واقع این راهبرد رو تعیین کردن. منتها ما وقتی ورود پیدا کردیم دیدیم که این متولی ندارد این بحث مسجد محوری،
این بعد خب اجرایی بشه،
بعد اجرایی بشه. ما آمدیم جبهه عامیان مردم مشخصا در یکی از شهرستان‌ها به عنوان پایلوت نمونه این کارو کردیم و در 4 تا محله یک شورای حکمرانی مردمی با حضور مثلا 20 تا از نخبگان و کسانی که دغدغه مند بودن نسبت به حقوق مردم، اینا رو جمع کردیم در یک در 4 تا محله.
بله.
خب نشستیم گفتیم آقا مشکلات شما چیه؟ عمده مشکلات اینا چی بود خانم خواجه نصیر عزیز؟ مثلا عرض میکنم توقع زیادی نداشتن. مثلا عرض میکنم 10 تا کوچه رو فاضلابشو کشیدن، مشخصا در شهرستان اردبیل 3-4 تا کوچه جا مونده. قریب به 20 سال هست که این مردم ای به مسئولین میگویند که آقا فاضلاب کوچه ما فراموش شده. متاسفانه این اجرایی نمیشود.
بله.
این حقوق مردمه.
درست.
یعنی حداقل های حقوق مردم.
بله.
یعنی خود مسئول و اون سازمان مربوطه بایستی خودش رو ملزم بداند که این حق مسلم مردم رو خودش بره در خونه ها رو بزنه، بگه شما فاضلاب دارید، شما انشعابات دارید، شما فلان خدمات رو دارید. پس بنابراین نه تنها این کار رو نمی کند، بلکه مردم هم در واقع در این جهت حرکت می کنند. پس بنابراین حقوق مردم، یک، اول از این که خود مسئولین و اون دستگاه مربوطه در جهت مأموریت های تعریف شده، به عنوان مثال سازمان‌های خدماتی، سازمان‌های اقتصادی، سازمان‌های فرهنگی، سازمان‌های اجتماعی، اینها برای خودشون مأموریت تعریف کنن و بر اساس اون در واقع محل محوری که شکل میگیره،
بله،
خب اونا هم متولی در واقع پیدا بکنند، اینا میتوانند با هم تعامل بکنند، به شکل در واقع قدرتمندی میتوانند در جلب رضایت مردم و استیفای حقوق مردم موثر باشند.
بله، یعنی در حقیقت به تغییر راهبرد اشاره کردید که در حوزه تعاریف متفاوتی از حقوق مردم باید تدوین شود. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کیهانیان بزرگوار. در بخش بعدی باز هم در محضر شما خواهیم بود.
اولین حسی که به شما دست میده وقتی صحبت از اخبار توافق با آمریکا میشه چیه؟
نمیدونم حقیقتاً.
حس تو بگو دیگه، حسی نداری؟
حس خاصی واقعا ندارم.
خب بذار بس ادامهشو بپرسم ازت. آیا منتظری که تغییرات تو زندگی واقعی خود ببینی یا به ادعاهای خبری زود اعتماد میکنی؟
ادعاهای خبری که حالا زود اعتماد نمیکنم. تغییرم تغییری حس نمی کنم، یعنی چه حالا جنگ تمام میشه چه تمام نشه، تا اون فساد ریشه‌کن نشه تغییر احساس نمی‌کنم.
وقتی خبر از توافق با آمریکا میشه، اولین حسی که به شما دست میده چیه؟ آیا منتظری تو زندگی واقعی خودتون تغییر خاصی احساس کنید یا نه به ادعاهای خبری اعتماد میکنید نمیکنید؟
به ادعاها که هیچ اعتمادی ندارم، با توافق هم هیچ راضی نیستیم ما. تغییرات زندگی ما با تلاش خودمونه دیگه، چه توافق باشه چه نشه. چه
حس خاصی نمیگید وقتی توافق میاد؟ نه
چون میترسم از توافق، هیچی قبول نمیکنه توافق.
حس خوبی نمیگیریم، دلیلش هم تجربه است دیگه. ما این همه مدت حالا چند بار رفتیم توافق کردیم، خب تر شد جنگ و به قول معروف بدتر شد. هیچ اعتمادی واقعا به طرف مقابل نیست، یعنی این طرف طرفی نیست
دیگه. میام و میزنم و تغییرات ایجاد میکنم و خاورمیانه رو
ما هم میزنیم. الان تو افغانستان تغییرات ایجاد کرد، تو عراق تغییرات ایجاد کرد، تو سوریه الان تغییرات ایجاد کرد، نکرد دیگه. من میگم دلیل تجربه. شما یه دلیل بیارید ما اصلا بریم زیر این توافق. هیچ اعتمادی به طرف مقابل نیست. ما اگه بتونیم داخل رو حل کنیم، من فکر کنم اگه کسی دنبال حس امیدوارانه هست، این حس داخل خود کشور.
برنامه تمدن نوین از رادیو فرهنگ شبکه زندگی رو تقدیم لحظه های شما میکنیم و در این بخش باز هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی کیهانیان، مدرس دانشگاه و رئیس جمعیت حامیان مردم. آقای دکتر کیهانیان بزرگوار، در سخنان رهبری همواره بر حفظ حقوق در سختی ها تاکید میشه. این پایداری در پاسداشت حق چه تأثیری بر مشروعیت و اعتماد عمومی داره؟
اعتماد یک ریسمان قابل توجه برای اینکه ملت و حکومت و حاکمیت رو به هم وصل بکنن. در کل دنیا این هست.
بله.
منتها در خیلی از موارد این اعتماد خدشه‌دار میشه و سست میشه و ما میبینیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی این سه عنصر از هم جدا نمیشن. چرا؟ چون ریسمانی به نام اعتقاد هم وصله. یعنی مردم میگن اب نداره، گرسنه بمانیم ولی امنیتمون خدشه‌دار نشه، گرسنه بمانیم ولی رهبریت ما ناراحتی و نگرانی نداشته باشه. یعنی گوش به فرمان هستن، گوش به فرمان رهبرشون و در واقع بالاترین مقام کشور هستن. پس بنابراین بر مبنای اون باورهای دینی این اتفاق میفته. حالا شما میبینید که این اعتماده وقتی که خدشه‌دار میشه در حوزه‌های مختلف، عملا حرفایی که زده میشه، قوانینی که در واقع هست ولی در عمل اجرا نمیشه. وقتی اجرا نشد، شما میبینید که در سه حوزه قانونگذاری و اجرا و نظارت چه اتفاقی میفته. خب قانونگذار بایستی قوانین رو وضع بکنه، مجری باید اجرا بکنه و دستگاه نظارتی به چگونگی اون نظارت بکنن، آیا شد نشد، و کسانی که خاطی این قضیه هستن. من به نظرم میرسه که قدرشناسی مسئولان در این صد و چند روزی که در کف خیابان مردم بودن، بهترین قدرشناسیشون اینه که یک شورایی درست بکنن و این شورا رسیدگی بکنه به کسانی که به همین مردم و به حقوق مردم ضربه زدن، آسیب زدن، بی‌اعتمادی ایجاد کردن.
بله.
با رانتا و با در واقع هرزگردی‌های خودشون، با حکمرانی مستبدانه خودشون در بعضی از ادارات و سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌ها موجبات نارضایتی مردم رو فراهم کردن، اینها بیاین برخورد جدی بکنن. و به نظرم میرسه که این تحول به عنوان یک تمدن، به عنوان یک فرهنگ در کشور تصریف پیدا بکنه که هر سازمان و نهادی یک دستگاه نظارتی و یک دادگاه صالحه داشته باشه که بعد از 4 سال، 3 سال، 5 سال مسئولیت و مدیریت، این شخص به اونجا ارجاع بشود و نامه و کارنامه او در واقع به عنوان ارزیابی عملکرد که یک عنصر مخفول در واقع نظام مدیریتی کشور هست این اتفاق بیفته. این دغدغه مقام معظم رهبری و رهبر منتخب عزیز ما هم نسبت به استیفای حقوق مردم قطعا همین هست. ما در جلساتی که در وزارت کشور داشتیم با بعضی از مسئولین و ورزمزی که سفرها که به استانها میکردیم و اینها اذعان میکردن ارزیابی عملکرد خیلی مؤثره. این ارزیابی عملکرد اگر از طرف مردم باشد، صادقانه باشد و اینا ارتباط مالی با هم نداشته باشن، قطعا به سمت در واقع واقعیت حرکت میکنه و این دادگاه صالحه بعد از 4 سال بیاید نامه عملکرد ایشون رو در واقع بررسی بکنه، اگر نمرات قابل قبولی گرفتن ایشون ارتقا پیدا کنه، اگر نه ایشون این مسئول این مدیر بعد از 4 سال این نماینده مجلس این عضو شورای شهر ارزموزنی که این معاون وزیر اگر دارای حرکات در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده است او رو در واقع مجازات بکنن. اگر این اتفاق بیفته دیگر هر کسی که شایسته نیست قطعا قبول مسئولیت نخواهد کرد. کما اینکه من با یکی از مسئولان و مدیران صحبت میکردم که مؤثرم هست، ایشون میگفتن در 10 سال اول انقلاب ما قرآن میبردیم پیش مسئولین و بعضی از این آقایون که تو رو به این قرآن بیایید در انتخابات شرکت کنید. میگفتن نه، ما اگر برویم در انتخابات شرکت کنیم و در مجلس بنشینیم و حقوق مردم رو نتوانیم استیفا کنیم، جواب خداوند رو در روز قیامت چه بدهیم؟ پس بنابراین این باور و اراده در یک مسئول میتواند خیلی مؤثر باشد.
یعنی ارزشمندی احقاق حقوق مردم.
احسن. یعنی بلد. اینقدر برای خودش حق و ناس رو مختنم و محترم میشمارد که این میپندارد اگر خدای نکرده نتواند حقوق مردم رو استیفا بکند، او پاسخگوی حضرت حق و در درگاه خداوند متعال او نخواهد توانست پاسخگو باشد. پس بنابراین این میتواند یک در واقع شیوه و راهکاری باشد برای اینکه این اتفاق انشالله بیفته و مردم هم اون گسلهایی که اتفاق افتاده، گسلهایی که شکل گرفته، بی‌اعتمادی‌هایی که در واقع در حوزه‌های مختلف شکل گرفته قطعا میتواند مؤثر باشد و رکن اصلی و جمله آخرم در این حوزه باشه که رهبر معظم عزیز ما و منتخب ما فرمودن که مجلس شورای اسلامی در خط مقدم توسعه اقتصادی کشور است. بله. پس این برابر این میتواند یک جمله راهبردی استراتژی که مؤثری باشد برای اینکه این چشمنداز رو برای نمایندگان محترم مجلس در واقع تبیین و تدوین بکند.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیهانیان بزرگوار. در 2-3 دقیقه پایانی همین که جمع‌بندی مبسوطی داشته باشیم مبنی بر اقداماتی که بنابر توصیه های مقام رهبری و رهبر عزیزمون مد نظر مسئولان قرار بگیره در آینده نوین ایران اسلامی.
این حوزه‌ای که معظم الله مد نظرشون هست قطعا در 3 حوزه قابل بررسی است: حوزه محلی، ملی و بین المللی. در این 3 حوزه بایستی تبیین بشود، تدوین بشود. رکن اصلیش هم اراده اون مسئول و مدیری هست که در واقع می نشیند. و نکته بعدی که حضرت علی علیه السلام فرمودن اگر من از خلافت آمدم بیرون و نخی به من متصل شد، بدانید که این نخ اضافه که به لباس من هست از بیت المال است. اگر با این دید، با نظر پاکدستی و خدمت صادقانه در اون فضا و در اون بازه زمانی که این اتفاق میفته این شکل بگیره، ارتباط مستقیم با مردم، مسئول پشت میز و پشت درهای بسته نمیتواند احقاق حقوق مردم بکند.
مردمی باشد.
پس بنابراین ما وقتی که میرویم در یک استان، در یک شهرستان، او میگوید هنوز استاندار را ندیدم، هنوز فرماندار را ندیدم، این یا فلان مسئول رو ندیدم، پس بنابراین اینجا بایستی یک مقدار تدبیر کرد برای اینکه این حکمرانی مردمی واقعا اجرایی و عملیاتی در واقع اتفاق بیفتد. این یک نکته اساسی است. در حوزه‌های محلی خب شما می‌بینید که ساختار زندگی مردم در حوزه‌های روستایی، عشایری و شهری بایستی اینا تفکیک بشود. زنجیره‌های تأمین، تولید، توزیع و خدمات اینها اصلاح بشود و اینها شفاف روی دیوارهای سازمان و نهادها نوشته بشود. این که مثلا کارخانه تولیدی بیاد تک فروشی بکند، تک فروش بیاد عمده فروشی بکند و اینها دخالت‌های بیجای در جریان سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف، به عنوان مثال اگر واقعا احزاب و تشکل‌های سیاسی به عنوان نهادهای سیاسی وزارت کشور هستند، از رویش و در واقع سر در آوردن قارچ‌گونه بعضی از آدم‌ها، اشخاص، اسامی در واقع نامعتبر مثل دستفروش‌هایی که در پیاده راه‌ها دارن کالا عرضه میکنن به مردم، این فضای سیاسی رو خدشه‌دار خواهد کرد. پس بنابراین به نظرم میرسه که دولت بایستی در حوزه‌های محلی، ملی و بین‌المللی در این حوزه‌ها حقوق مردم رو مشخص بکنه، جایگاه نهادها، سازمانها و ادارات و حتی دستگاه مردمی رو در واقع مشخص بکنه، حوزه‌های زندگی عشایری رو اینا حتما رسیدگی ویژه بکنه، زندگی روستایی رو تبدیل به شهری نشود، در واقع این زندگی ها اگر همان سنتی و بومی بماند به نظر میرسه که با ارائه خدمات در واقع ویژه به مردم عزیز میتواند حقوق مردم رو هم استیفا بکند، هم منویات رهبر معظم و رهبر منتخب رو انشالله در واقع اجرایی بکند.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کیهانیان بزرگوار، مدرس دانشگاه و رئیس جبهه حامیان مردم. برای جناب علی رضوی توفیق داریم، با شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار. برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های تمدن نوین رو با افتخار تقدیم شما مردم ایران زمین کردیم، با آرزوی ساختن آینده‌ای روشن و سرشار از عزت و اقتدار برای کشور عزیزمون ایران. با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه نگاه مهربان خداوند باشید. بدرود. برنامه تمدن نوین با هدف تبیین و تحلیل پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تهیه و تولید شده است.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زیبایی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. حفظ محیط زیست وظیفه حاکمیتی یا عمومیه. میگویند قانون اساسی ایران یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست. ما با اصل 50 قانون اساسی سر و کار داریم که میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشه. آیا همین کافیه؟ خیر. حقیقت اونه که حفظ محیط زیست همونقدر که وظیفه عمومیه، وظیفه حاکمیتی هم هست. حاکمیت یعنی مجموعه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و غیره. به خصوص قوه مجریه یا دولت که دارای سازمان‌های نظیر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی که وظیفه ذاتی برای حفظ و حراست ثروت‌های طبیعی ملی و تنوع زیستی دارند. اینجاست که سازمان‌های مردم نهاد مثل حافظان طبیعت ساو و زرندیه میبایست به عنوان حلقه واسط بین مردم و سازمان‌های دولتی عمل کرده و از طرفی هم باید با گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی مردم و تقویت فرهنگ و معارف دینی و مسئولیت پذیری اجتماعی در سطوح اقشار جامعه مردم رو مطالبه‌گر بار بیارن. بدون مشارکت مردم، دولت و حاکمیت هیچ طرح و برنامه‌ای در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تو کشور قابل اجرا نخواهد بود. بیاییم با طبیعت آشتی کنیم و دست در دست هم به مهر برای سرسبزی و آبادانی میهن تلاش کنیم و بیایید به یاد هر شهید و هر عزیز از دست رفته یه درخت بکاریم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ی